چه اتفاقی اصلا رخ میده که انقدر ما شاهد این اتفاق در فضای ادبیات و در فضای شعرمون هستی؟ یک نفر یک مسیری رو احسان جان شروع میکنه،
بله،
و بعد ما میبینیم که یک عده‌ای حالا بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ تسلطی رو اون موضوع، همون مسیر رو ادامه میدن. یعنی بعد یه اتفاقات عجیب غریب میفته دیگه، همه شبیه هم شدن. یعنی وقتی مثلا ما میریم سراغ کتاب‌های شعر یک نش، میبینیم که یک دبیری داره اون نش، و وقتی کتاب‌های چاپ شده در اون نشر هم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم همه شبیه اون دبیره می‌نویسن. و این سوال ایجاد میشه برای خود ما که من برای چی باید برم کتاب شما رو بخرم؟ خب من اگر بخوام، خب نسخه درجه یک اون اتفاق هست دیگه، میرم اونو می‌خرم. برای چی باید برم مثلا نسخه درجه دو یا سه
یا پنج یا شش؟
داریم دیگه، درجه بندی هم خدا رو شکر داریم، تا 10 11 هم داریم. در همین رابطه حالا قراره که
بله، مهمان محترمی داریم، جناب آقای حسین شکربیگی، نویسنده و شاعر عزیزمون اینجا هستن در برنامه میدان آزادی از طریق تلفن. آقای شکربیگی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همچنین شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
دغدغه های شهاب عزیز رو شنیدید؟
آیه شکربیگی، من هم سلام عرض می کنم خدمت. این بحث دیگه داره خیلی جدی میشه آیه شکربیگی، یعنی مفصل فراگیر شد. چه خبره آیه شکربیگی در این حوزه شعر؟
والا این قضیه کپی کاری مال امروز نیست.
بله،
الان همه مثل همه، این خیلی وقته.
یه نکته، یه پرانتزی رو باز کنم آقای شکربیگی.
بله.
ما درسته دقیقاً مال امروز نیست، ولی دهه‌های گذشته کتاب چاپ کردن خیلی سخت بود. خب به اندازه امروز نبود که دوستان 1,000,000 تومان پول میگیرن با مجموعهشون، دستشون میرن و یک ناشری پیدا میکنن و کتاب رو چاپ میکنن دیگه.
بله.
میدونید چه خبره؟
متأسفانه این اتفاق افتاده. ما چون نهله‌های مختلفی به وجود میاد تو ایران، ادبیات ما ادبیات در واقع موجی، یعنی هر از چندگاهی در واقع یک موجی راه میفته و اون میشه جریان قالب شعری ما. به هر حال جوانترهایی که دارن شعر میگن و دوست دارن دیده بشن و میبینن خب بعضیا دارن در واقع یه اسمی دارن، یک رسمی دارن، اونا هم دوست دارن که در واقع همون راه رو در واقع ادامه بدن. متاسفانه ما چیزی که خیلی کم داریم این مطالعه است و این نگاه دقیقیه که ما باید به شعر داشته باشیم.
یعنی
اصلا آفرینش هنری مد نظر کسی انگار نیست. یه سری کلیشه هایی تو اون جریان غالب به وجود میاد و شاعرها در طیف های در واقع خیلی بزرگی میان اون کلیشه ها رو بازتکرار میکنند. ما اینو توی نهل های مختلف همونطور که گفتم دیدیم. بعد میبینیم که انگار این حجم عظیمی از نوشته ها که داره توی نشریات منتشر میشه یا توی فضای مجازی داره منتشر میشه، همشون انگار امضای یک نفر خاص
پای ما امضا اصلا نمیبینیم، یکیه دقیقا.
بله دقیقا همینه، یعنی ما وجه تمایز یا وجه افتراق اینا میبینیم بین این کارها.
بله.
انگار یک نفر نشسته قلم دست گرفته و اینها رو نوشته، از روی هم نوشته و داره منتشر میکنه.
بله.
این آفت امروز ماست. متاسفانه فضای مجازی که خیلی حسنهای زیادی داره، امروز به این کار خیلی دامن زده. یعنی شما قبلا اگه میخواستین کتابی منتشر بکنه یا شعری منتشر بکنین در یکی از مجلات، باید از یک صافی‌هایی در واقع عبور میکرد.
بله،
در مجلات که به هر حال یک مسئول صفحه‌ای بود، یک خط مشی مشخصی داشت و شما به هر حال اون خط مش رو استانداردهایی رو باید
آقای شکربیگی نازنین، من یه پرانتز دیگه بین صحبت‌های شما باز کنم. این من خودم به عنوان یک روزنامه نگار دارم اینو میگم، واقعا این نکته که شما بهش اشاره کردید و فرمودید واقعا نکته مهمیه. اون کسی که اونجا میشست و نظارت میکرد که شعرها منتشر بشه، یک آدم کاملا باسوادی بود. خب
بله،
یعنی کاملا مسلط بود. شاید یکی از ایرادهای ما همینه. متاسفانه من میخوام از خودم شروع کنم ایراد. دوستانی که دارن توی مطبوعات ما فعالیت میکنن، متاسفانه این درجه تشخیص رو هنوز ندارن که بگن که این شعر خوبه یا این شعر بده، این شعر مناسب هست یا این شعر مناسب نیست، آیا این شعر رونوشت شعر دیگه هست یا نیست. همین اتفاق میفته واقعا. یکی از دلایلش هم به رسانه‌های ما برمیگرده دیگه. حالا اون فضای مجازی که آزاد، یک رسانه‌ای که کلا هر کی توش یه تریبونی داره و میتونه فعالیت کنه، اما رسانه‌های ما هم متاسفانه این مشکلات رو دارن.
بله متاسفانه این مشکلات هست واقعا. یعنی شما مثلا میخواین یک کتابی رو منتشر بکنید، اون کسی که با استقرار این کلیشه ها مد نظرشه به قول شما وارد یک کتاب فروشی میشه، در واقع یک انتشاراتی میشه، کتابشو میده، یه هزینه هم میده و اونو براش چاپ میکنن، دیگه اون در واقع مدیر اون نش هیچ گونه در واقع سختگیری هم انجام نمیده.
اون فقط تجاریه دیگه، اصلا کار فرهنگی نیست دیگه.
بله من گاهی وقتا میگم اینا بیشتر به همه در واقع انتشاراتی ها من نمیخوام در واقع تعریضی داشته باشم، اما خب خیلی هاشون متاسفانه بیشتر دکاندار هستن اینجوری بگم براتون.
بله بنگاه اقتصادی شده.
بله یعنی در واقع چاپ میکنن در حجم انبوه، بعد اینو هم حتی منتشر نمیکنن، یعنی توزیع
نه اصلا پخشی نداره آقای شکربرگی نازنین، یعنی
بله،
خیلی
بله،
از این کتابهایی که
پخش وجود نداره
داره منتشر میشه باید بریم از همون صفحه همون شاعر خریداری کنیم، یعنی در هیچ کتاب فروشی ما متاسفانه اصلا یکی آسیبی زده. من با چند تا از دوستان کتاب فروش هم داشتم چند وقت پیش صحبت میکردم، گفتم آقا چرا کتاب های شعر خوبی داره منتشر میشه؟ درسته سالی 5000 عنوان که تا خیلی زیاده واقعا، 5000 عنوان گفتنش هم سخته، کتاب شعر داره منتشر میشه، اما بالاخره در این 5000 عنوان 10-20 عنوان خوب هم هست که کتاب فروشان اینا رو بیارن در کتاب فروشی مردم هم ببینن بخرن. ولی واقعا کار سختی شده، انقدر زیاده که اون دوستان هم میگه خوب اون 5 تا رو به من معرفی کن. واقعا فضای نقد ما هم مشکل داره دیگه، یعنی یک رسانه‌ای که به نقد آثار بپردازه و آثار خوب رو پالایش کنه، یه قربالگری انجام بده و این آثار خوب رو مقابل مخاطب قرار بده، متاسفانه نداریم ما در حوزه شعر.
بله الان متاسفانه یک آفتی که وجود داره اینه که مثلا یک شاعری یک صفحه‌ای توی اینستاگرام داره با مثلا فالوور زیاد، این براش در واقع یک چیزی شده، یک امتیازی شده که بره در واقع کتابشو بده بیه نش، اون نش هم خیلی ازش استقبال میکنه، میگه شما مثلا چقدر فالوور داری؟
بله میپرسن اصلا.
نه من نمیگم بده، گاهی وقتا مثلا خب یک شاعر خوب، ما شاعرهای خوب زیادی داریم که نه صفحه‌ای دارند نه تبلیغات خاصی دارند، خب اینها در میان این هیاهو کتاب اینا دیده نمیشه.
بله
نشریات ما هم متاسفانه این رسالت رو احساس نمی‌کنند که
اصلا نداریم، خیلی کم شده دیگه آقای شکربرگی، نشریاتی نداریم الان که مثلا به اون شکل شعر منتشر کنه.
بله خب مثلا همین برنامه شما میتونه خیلی کمک کننده باشه، همین بحثی که شما الان پیش کشیدین خودش میتونه فتح بابی باشه برای این که در واقع یک معرفی کتابی هم وجود داشته باشه که به هر حال مخاطبین بدونن با چه کتابی روبرو هستن، آیا این اون جنبه های فنیش رو داره، اون در واقع استانداردهای لازم رو داره یا نه. ولی خب میگم الان هیاهو زیاد شده.
درسته. حالا آقای شکربرگی من یک نکته ای هم بگم، شاید خیلی از شنوندگان عزیز که دارن الان صدای ما رو میشنون پیش خودشون فکر کنن که پس باید چیکار کرد. این رونویسیه در ابتدای شاعری واقعا وجود داره، هر کی هم بگه این کارو نکردم من فکر میکنم که داره دروغ میگه، چون واقعا این اتفاق میفته برای هر شاعری در ابتدای راه. اساتید ما که حداقل این شکلی میگفتن که شما بشین شعر فلان نفر رو بخون، سعی کن شبیهش بنویسی. اما من فکر میکنم ایراد کار اونجاییه که اینا داره منتشر میشه، یعنی برای تمرین. بله یه تمرین شاعرانه اتفاق بسیار خوبیه.
تأثیر پذیری حتی هم مشکلی نداره به نظر من.
بله
چه برسه به اون شاعر جوانی که میخواد در واقع مشق شعر بکنه، اون که هیچ ایرادی نداره. من میگم که مشکل اینجاست که به قول شما اینا منتشر میشن، این کلیشه ها بازتکرار میشن و اون کتاب هایی که باید خوانده بشن و باید چاپ بشن اونها متاسفانه دیده نمیشن. ما مثلا خیلی از کتاب ها رو من دیدم، کتاب های گرانسنگی هستن واقعا، از آدم هایی که سالها زحمت کشیدن برای ادبیات، تیراژ کتابشون مثلا 200 نسخه است، 500 نسخه است، اما کسی که مثلا یک پیجی داره، یک نمیدونم فالووری چیزی داره، اینها در واقع خیلی دارن برای خودشون ترپ‌تازی میکنن. من با اونم مشکلی هم ندارم واقعا، من میگم که متولیان فرهنگی ما به هر حال متاسفانه خیلی دارن کم کاری میکنن. خود شعرایی که کارشون خوبه همدیگر رو در واقع خیلی حمایت نمی کنن.
یکی از آفتهای دیگه همون همینه دیگه آقای شکر بگیم.
بله، یعنی شما کمتر شاعر خوبی می بینید که بیاد اون در واقع کسانی که شعرشون رو قبول داره مثلا معرفی بکنه.
دقیقا مثالی که زدید خیلی مثال خوبیه. اگه بریم به صفحه حالا فضاهای مجازی این دوستان رو نگاه کنیم، اکثرا شعرهای خودشون رو معرفی میکنن، کتاباشون رو معرفی میکنن، مؤسسات نشری که کتاباشون رو چاپ کردن رو معرفی میکنن، 4 تا کتاب از اون نشری هم که ازشون کتاب چاپ کرده معرفی میکنن که حالا دل اون ناشر رو هم به دست بیارن. اما متاسفانه نمیبینیم که بگی آقا این آدم مثلا این جوون 18 ساله تو فلان شهرستان که داره کار میکنه واقعا استعداد داره. کم نداریم به نظر من هر گوشه ایران عزیزمون رو که بگردیم سرشار از این سرمایه های شعریه. من خودم مثلا جلساتی که میرم بعضی موقعا توی شهرستان ها میبینم که یه جوون 17-18 ساله میاد شعری میخونه، واقعا انقدر محکمه که آدم شک میکنه، بعدش باید بره سرچ کنه و تحقیق کنه ببینه این واقعا از خودش بود. اما متاسفانه این سرمایه ها معرفی نمیشن. صحبت پایانی شما رو هم داشته باشیم جناب آقای شکر.
بله، امیدوارم که در واقع شعرای ما که تعدادشون هم کم نیست، شعرهای خوبمون البته منظورمه،
بله،
که خیلی هم عالی هن، اینها در واقع به این سمت میان که اون ذهن خلاق خودشون رو شکوفا بکنن، نه اینکه تالی و پیرو یک جریان خاصی باشن که الان مثلا قالبه. من فکر میکنم که به هر حال آدم یک شبه به همه اهدافش که نمیرسه در ادبیات، این در طول مدت و سالیان در واقع اتفاق میفته و باید یه خورده صبورتر باشن، با طمأنینه بیشتری کار بکنن.
بله، ما قطعا حسین منذری رو داریم، محمد علی بهمنی رو داریم،
بله،
قیصر امینپور رو داریم، حسن حسنپور رو داریم، همه اینها هستن و آدمی که میخواد بیاد و خودش رو مطرح کنه به نظر من باید بیاد خودش رو معرفی کنه و یک چیز جدید داشته باشه، یک حرف جدید داشته باشه، یک تصویر نو، یک نگاه نو به شعر داشته باشه. سپاسگزاریم از شما.
ممنونیم ازتون جناب آقای شکر بگی.
متشکرم.
شبتون بخیر. خدا نگهدارتون.
شب بخیر. خداحافظ.
خب درباره رونویسی در شعر گفتگو کردیم با حسین شکربیگی، نویسنده و شاعر. ساعت 21:42 است. ما همچنان با افتخار همراه شما هستیم از میدان آزادی رادیو فرهنگ. پرده آخر، انتشار فراخوان جایزه نوفه. خب شباب عزیز، به پایان در واقع بخش پایانی برنامه میدان آزادی رسیدیم. قبل از فراخوان جایزه نوفه میخوام از زبان خودت بشنویم و اطلاعات رو به شنونده‌ها بدیم که جایزه نوفه اصلا چی هست.
درسته احسان عزیز، جایزه نوفه جایزه‌ای که دومین دوره خودش رو داره برگزار میکنه، فراخوانش رو منتشر کرده، به ادبیات گمان زن میپردازه. خب حالا شاید سوال ایجاد بشه باز برای شنوندگان عزیز که ادبیات گمان زن چیه. یک بحث کلی رو ما داریم در ادبیات به نام ادبیات گمان زن که حالا زیر مجموعه هایی داره، مثل ژانر وحشت، مثل ژانر علمی تخیلی،
بله،
و ژانر فانتزی. اینها زیر مجموعه ادبیات گمان زن قرار میگیرن که واقعا خوبه این اتفاق در ادبیات ما که ما بیایم ژانری به ادبیات نگاه کنیم، یک نگاه خاص داشته باشیم. گاهی وقتا من به دوستان میگم که واقعا خیلی جالبه، میان یک جایزه ای رو برگزار میکنن، اسم یک بزرگیرم روی جایزه میذارن که اصلا یک سبکی رو داره برای خودش، بعد میان یک یک کتاب یک رمان عامه پسند رو برگزیده اون جایزه میکنم، واقعا سواله برای من همیشه. میگم خب یه اسم دیگه بذارید رو جایزتون، وقتی میایید از یه اسم یک بزرگ یک نویسنده ارزشمندی استفاده میکنید، چرا مثلا تو یک ژانر دیگه میرید سراغ اون اثر و بررسی میکنید؟
یعنی اتفاقات اثرهای این نویسنده متفاوت هست با محتوای این جایزه؟
آره دیگه، مثلا اسم، حالا نمیخوام اسم ببرم چون حالا حاشیه ایجاد میشه، یک اسمی رو برای یک جایزه میذارن و اون نویسنده معروفه در اون سبک نوشتن.
بله.
بعد میبینیم از یک سبک دیگه ای که اصلا اون نویسنده اصلا مخالف بوده، میگفت آقا اینجوری ننویسید، تو رو خدا اصلا میخواین بنویسین به این سبک ننویسید بهتر.
شاید میخوان یادش آره کنه.
یه دونه از اون اثرها برگزیده میشه و اتفاقات عجیب غریبی میفته.
خب موافقی با آقای فرزین سوری دبیر این جایزه صحبت بکنیم؟ جناب آقای سوری خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدید به میدان آزادی رادیو فرهنگ.
سلام، ممنونم، به شنونده‌های شما سلام میکنم.
آقای سوری نازنین شبتون بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشید.
ممنونم، متشکرم، و شما هم همینطور.
سپاسگزارم. آقای سوری کمی در مورد جایزه نوفه توضیح می‌فرمایید که چه شد اصلا این جایزه تشکیل شد و دوستان تصمیم گرفتن که چنین جایزه‌ای در فضای ادبی کشور داشته باشیم؟
بسیار عالی. واقعیتش اینه که ما یک جمعی از علاقه‌مندان به این نوع ادبیات بودیم. همونطور که اشاره کردید، ژانر بندی در ایران یه مقداری مخصوصاً در کتاب‌فروشی‌ها بیشتر از این که موضوعی باشه کشور به کشور، یعنی
درود بر شما، درود بر شما،
دقیقاً دوستانی هستن که طرفدار ادبیات آمریکایی یا مثلا فرانسوی یا بریتانیایی هستن، ولی ژانر بندی یک چیزیه که تقریباً خیلی وقتی سابقه زیادی نداره. اما ما خب به هر حال به واسطه اینکه طرفدار این نوع ادبیات همونطور که گفتم وحشت فانتزی علمی تخیلی بودیم، گفتیم که دور هم دیگه حالا جمع هستیم و مطالعه می‌کنیم این نوع ادبیات رو، یک جایزه ادبی رو هم با هدف در واقع شبیه سازی کردن سلیقه مخاطب ایجاد بکنیم. برای همین ما یک جمعی از داوران، مثلا شما تصور کنید که 50 الی 100 نفر رو تشکیل داریم، از نویسندگان، مترجمین، خوانندگان این ژانر، کسانی که در واقع حالا فعال هستن توی این زمینه ادبی، به هر ترتیبی بهش وصل میشن، از فیلم سازان، بازی سازان و همونطوری گفتم نویسندگان، مترجمین، که بیان کتاب‌ها رو مورد مطالعه قرار بدن. کتاب‌هایی که در فاصله‌های زمانی یک سال منتشر میشن، 95 تا 96 96 تا 97 امسال هم که 98 هستش، و به کتابی که به نظرشون کتاب بهترین کتاب اون سال هستش جایزه رمان گمان زن سال رو بدن در واقع، و این بخش اصلی جایزه هست. و یک بخشی هم برای فصل اول در نظر گرفتیم که نویسندگانی که هرگز کتابشون به چاپ نرسیده ولی قصد دارن که در همین ژانر کتابشون به چاپ
برسه،
فصل اول کتابشون رو برای ما بفرستن و ما مورد داوری قرار بدیم و سعی بکنیم که به انتشارات های مختلف در واقع کتاب رو پیشنهاد.
بسیار هم عالی، خدا قوت به شما میگیم و سایر دوستانتون. آقای سوری نازنین، قبول دارید خودتون که متاسفانه ما این جوایز ژانری رو در ادبیاتمون کم داریم؟ یعنی تو همین برنامه ما بررسی کردیم تقریبا سالی چندین جایزه در کشور ما راه اندازی میشه، جایزه های ادبی که حالا شاید یک دوره دو دوره شاید هم بیشتر فعالیت میکنن، اما خیلی کلی نگاه، اصلا مخاطب نمیدونه که هدف از برگزاری این جایزه چیه، یعنی قراره به چه ژانری جایزه بدن، به چه کتاب های جایزه بدن. ما میبینیم که هیئت داوران دوره اول یک سلیقه‌ای دارن که این 180 درجه با هیئت داوران دوره دوم متفاوته. خب یعنی اصلا اون کتابی که تو دوره اول شاید انتخاب شده و مخاطبم ازش لذت برده، شاید تو دوره دوم چنین اتفاقی نیفته و بره اون نتیجه داوری‌های دوره دوم رو بررسی کنه و ببینی که اصلا این کتاب در یک ژانری که اصلا علاقه‌ای بهش نداره، شاید مثلا مخاطب اصلا علاقه‌ای به ژانر عاشقانه نداشته باشه، درام نداشته باشه.
کاملا موافقم باهاتون. یه چیزی که هستش اینه که ما برای این قضیه یک تمهیدی که چیدیم اینه که ما یه آکادمی داوران مثلا همونطور که گفتم 50 نفره داریم که حالا با همکاری در واقع کتابخانهای آنلاین داوری انجام میشه، ولی کاری که کردیم بود که هر سال تعداد مشخصی داور رو در واقع اضافه بکنیم به این آکادمی که سلیقه‌ای که دارن در واقع شبیه سازی سلیقه خواننده این ژانر هستش. ما فکر کردیم که در واقع به این ترتیب باشه که انگار مخاطب ژانر داره با مخاطب ژانر صحبت میکنه از طریق این داوری، و نه منتقد با مخاطب یا نویسنده با مخاطب، نه نه، خود مخاطبان ژانر دارن با در واقع مخاطبان صحبت میکنن و دارن پیشنهاد میدن در واقع که اگه شما به این نوع ادبیات علاقه دارید به این نویسنده های ایرانی هم توجه بکنید. درسته که بیشتر در واقع ادبیات ژانری ترجمه هستش ولی فعالیت مثبتی هم داره در واقع در بخش تألیف.
بله بله، اتفاقات خوبی داره رخ میده خدا رو شکر
که ما دوست داریم به هر حال بتونیم پیشنهاد بدیم این کتاب ها رو. و همونطور که گفتیم این موضوع داوری هم به هر حال سلیقه محور خواهد بود. ما واسه همین سعی کردیم که از اسم هایی که خیلی معروف هستن داخل حالا زمینه ادبیات و فرهنگ و خصوصا جوایز ادبی که اصلا داور هستن یعنی به صورت حرفه‌ای پرهیز بکنیم و در واقع انسان‌های واقعی رو ما بیاریم که داوری رو برای ما انجام بدن.
درسته. آیا سوری قبول دارید که این مشخص نشدن ژانر در ادبیات ما به سایر هنرها مثل سینمای ما هم ضربه زده؟ یعنی الان ما میشینیم سینمامون هم بررسی میکنیم میبینیم چند تا ژانر بیشتر نداریم. خب به این دلیل من فکر میکنم که شاید تو ادبیاتمون نتونستیم این ژانر بندی رو مشخص کنیم.
من اینطوری میتونم بگم که ژانر بندی اصلا اتفاق مدرنی هست و اتفاق ساختارگرایانه ای هست و به منظور در واقع احترام که بین ناشر و مخاطب هستش خیلی وقتا اتفاق میفته. یعنی کار رو برای مخاطب و برای سازنده آسان‌تر میکنه خیلی وقتا. شاید هم البته کسانی که در دستن در کار ساخت یک چیزی هستن در لحظه ساختش اصلا به ژانرش فکر نمی کنن و این طبیعیه و این درسته، حالت صحیحشه. ولی برای یک جورهایی بین مخاطب و بین تولید کننده این قرارداد قرار میگیره، یک رویکرد مدرن تری هست در واقع به حالا هر تولید رسانه‌ای که هستش و اینطوری کار رو راحت‌تر میکنه. جایزه ادبی ها هم اگر به سمت این برن که بر اساس ژانر در واقع بخوان تشکیل بشن شاید کار رو برای مخاطب در واقع بیشتر
درسته. مثلا من فکر میکنم همین ژانری که شما دارید بهش میپردازید یعنی ژانر علمی تخیلی و وحشت ما در سینمامون نداریم دیگه، خیلی کمه دیگه، هر چند سال یه دونه اثر اتفاق میفته، در صورتی که خیلی مخاطب داره، یعنی گروه سنی نوجوان ما خیلی علاقه بسیاری داره به این ژانر.
دقیقاً. و من خودم خیلی کار علمی تخیلی راستش توی مدتی که زندگی کردم و زنده بودم در ایران ندیدم. خیلی سخت به نظرم ساخته میشه و خب شاید مثلا ملزومات اولیه‌اش
هم یکیش محتواست دیگه، ما نداریم واقعا کسی که در این
در واقع همینطور نویسنده هایی هستن که باید علاقه‌ای داشته باشن اصلا به این ژانر. و من فکر میکنم که نیاز از سمت مؤلف به وجود اومده در سالی که 95 تا 97 ما بیش از 100 خورده اثر چاپ شده داشتیم که به دبیرخانه جایزه ارسال شد. فکر میکنم این 100 خورده ای نشون میده که مؤلف بالاخره به وجود اومده. ولی مؤلف
آقای سوری خیلی کوتاه خیلی کوتاه داشته باشیم این نکته هم که دوستانی که قراره در این جایزه شرکت کنن به چه شکلی میتونن شرکت کنن؟
اگر زحمت بکشن به سایت جایزه www.noofe.info هستش
بله.
مراجعه بکنن میتونن اطلاعات رو بسیار صریح و مشخص داخل سایت ببینن و برای دبیرخانه اثرشون رو یکی دو
تا چه زمانی فرصت دارن؟
پایان در واقع ارسال کتاب چاپی و جایزه فصل اول انتهای شهریور ماه هستش که ما امیدواریم تا نیمه مه ماه هم تمدیدش بکنیم، ولی علل حساب تا نیمه در واقع در پایان شهریور
ماه. سپاسگزاریم از شما.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون جناب آقای سوری.
ممنونم از شما، تشکر میکنم.
شب بخیر و خدا نگهدار. خب درباره انتشار فراخوان جایزه نوفه گفتگو کردیم با فرزین سوری دبیر این جایزه. خب شب جمعه پایان برنامه امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امشب هم اومدی و همراه ما بود.
سپاسگزارم از شما احسان همتی نازنین و سپاس از شنوندگان عزیز که با ما همراه.
ممنونم. هفته بعد چهارشنبه باز هم منتظرت هست. شب بخیر. به پایان برنامه میدان آزادی امشب رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. رادیو فرهنگ، میدان آزادی. شاد زی و مهرافزون.
می‌کنم از همکاران بسیار خوبمون در گروه ادب و هنر برای ارائه برنامه زنده میدان آزادی. رسیدیم به انتهای برنامه های بخش دوم از رادیو فرهنگ. در انتهای این بخش دوباره یاد میکنیم از همکار بسیار گرانقدر، شاعر، فریخته، اندیشمند، پژوهشگر، زندیات، استاد حسین آهی. روحشون شاد باشه انشالله. فردا قرار است که پیکر استاد حسین آهی رو تشییع بکنن از مقابل مسجد بلال صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تا آرامگاه ابدیشون. روحشون شاد باشه. خیلی متشکر هستیم که ما رو با این بخش همراهی کردید از ساعت 14 تا همینک. افتخاری بود برای بنده علیرضا تابان و همکارانم تهیه کننده آقای مهدی دادجو، صدا بردار آقای پیام پیوندی عزیز، ارتباطات سرکار خانم رستمی و هماهنگی سرکار خانم جلیلیان. متشکرم که با ما همراه بودید و ما را همراهی کردید. شما بهترین هستید. برای شما عزیزان بهترین ها را آرزو میکنم. امیدوارم که همیشه زنده و سلامت باشید. شبتون بخیر.
این است حاصل سالها تلاش خانواده بزرگ آلیس، واحد تولیدی برتر سالهای 96 و 97 از سازمان غذا و دارو، واحد نمونه کیفیت در سال 97، نشان ملی برترین ایمنی و کیفیت محصولات نوشیدنی در ایران، نشان طلایی رعایت حقوق مصرف کنندگان، منتخب ایمنی غذا از مزرعه تا سفره از سازمان غذا و دارو، دارای گواهی نامه جهانی حلال HACCP، ایزو 9001، ایزو 14001، ایزو 18001 و ایزو 22000. تلاش خانواده آلیس برای سلامتی خانواده شماست. ما یک خانواده ایم. گروه کارخانجات تولیدی آلیس. آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد شیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین یه غذای کامل.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلیظ، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچیدت رشتو.